از شما دعوت میکنیم به مدت 12 دقیقه سیاه سفید رو از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بشنوید.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین، اختراع اول رو با هم میشنویم.
از این به بعد وقتی صبحونه میخورید به نون توستتون نگاه کنید تا ساعت قرار ملاقات مهم امروزتون رو به یادتون بیاره. حتی اگه میخواین ببینین مثلا امروز وضعیت آب و هوا چطوریه، کافی قبل از خوردن نون توی دستتون یکم براندازش کنید. میخواین بدونین دارم از چی حرف میزنم؟ از نمایش پیام روی نون توست. یکی از عجیبترین اختراعات جدید ساخت دستگاه توستر هوشمندی که میتونه هر چیزی رو که بخواین روی نونهایی که برامون برشته میکنه چاپ کنه. فقط کافیه متنی رو که میخوایم تایپ کنیم یا عکس مورد نظر یا اطلاعات مورد نیازمون رو به توستر هوشمند بلوتوث کنیم. مثلا جمله امروز ساعت 7 با مریم قرار دارم. این اختراع احتمالاً آدم‌های حواس پرتی مثل من رو حسابی به وجد میاره.
اختراع اول رو شنیدیم. نظرتون درباره این اختراع بامزه چیه؟ اگه شما چنین دستگاهی داشتید، دلتون میخواست چی روی نونتون چاپ کنه؟ حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع دوم.
این که به تازگی دانشمندها به اختراع وسایلی علاقمند شدن که مخصوص حواس پرت هاست، شاید به این دلیل باشه که بین خود دانشمندها هم آدم بی حواس کم نیست. کیف هوشمند وسیله جالبیه که میتونه موقع بیرون رفتن از خونه بهتون کمک کنه چیزی رو جا نذارید. فهرست وسایلی رو که باید توی کیفتون بذارید از شب قبل به حافظه جانبی کیف بگید تا به صورت اطلاعات صوتی در حافظه کیف ذخیره بشه. بعدن وقتی دارید وسایلتون رو در کیف میذارید، کافیه اسم اونها رو با خودتون زمزمه کنید. در این صورت اگه چیزی رو فراموش کنید، زنگ هشدار کیف هوشمند به صدا در میاد و با صدای ضبط شده خودتون اون وسیله رو به شما یادآوری میکنه. این کیف که ظاهر زیبایی هم داره، با قیمتی حدود $500 به بازار عرضه شده.
اختراع دوم رو هم شنیدیم. نظرتون درباره این یکی چیه؟ فکر میکنین چنین وسیله کاربردی و به درد بخوری واقعا اختراع شده؟ حالا نوبت رسید به شنیدن سومین اختراع این برنامه.
فناوری ضبط و پخش صدا در سالهای اخیر به طرز روزافزونی پیشرفت کرده، اما این یکی واقعا حیرت آوره. یک قوری که میتونید درش رو باز کنید و توش حرف بزنید. صدای شما مثل آب داخل این قوری باقی میمونه و فقط کافیه کسی که میخواد پیام شما رو بشنوه در قوری رو برداره تا بتونه صدای شما رو از داخل اون بشنوه. اون فرد حتی میتونه بعد از شنیدن پیام شما اون رو حذف کنه.
این هم اختراع سوم بود که با هم شنیدیم. شما وجود چنین چیزی رو باور میکنید؟ اگه شما یه دونه از این قوری ها داشتید، چی توش میگفتید؟ قبل از اینکه به شما بگم که کدوم یک از این اختراعها راست بوده و کدوم یک دروغ، شما به 3558 پیامک بزنید و بگید رو کدوم اختراع خط سیاه میکشید و دور کدوم خط سفید. اختراع اول یعنی توستری که میتونه هر چی که بخوایم رو روی نونهای توست چاپ کنه، یا اختراع دوم یعنی کیف هوشمند، و یا اختراع سوم یعنی قوری عجیب. 3558، ما منتظر حدسهای شما در سیاه سفید هستیم.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب، وقتشه که ببینیم کدوم یک از این وسایل واقعاً اختراع شده و کدوم یکی فقط زاییده ی تخیل نویسنده ی برنامه است. فکر میکنید تونستین اختراع واقعی رو درست حدس بزنید؟ اختراع اول یعنی توستری که میتونه هر چی که بخوایم رو روی نونهای توست برامون چاپ کنه. باید بهتون بگم که این اختراع کاملا واقعیه. اسم این دستگاه هوشمند توستروئیده. کاربران میتونن پیام مورد نظرشون رو تایپ کنن و اون رو به وسیله بلوتوس از گوشی هوشمند خودشون به دستگاه توستر ارسال کنن تا پیام مورد نظر بر روی نون ثبت بشه. پس دور اختراع اول خط سفید میکشی. و اما اختراع دوم یعنی کیف جالبی که میشه از قبل فهرست وسایل رو به حافظش سپرد تا اگه چیزی رو یادمون رفت با زنگ هشدار و گفتن اسم اون وسیله به همون یادآوری کنه. نظرتون درباره این اختراع چیه؟ به نظرتون واقعیت داره؟ باید بهتون بگم که خیر، این اختراع ساخته یه تخیل نویسنده یه برنامه است. چنین کیفی هنوز اختراع نشده، پس فعلا هوش و حواستون رو جمع جور کنید که چیزی جا نذارید. پس روی این اختراع خط سیاه میکشید. و اما اختراع سوم یعنی قوری عجیبی که میتونه صدای شما رو در خودش نگه داره و نفر بعدی با باز کردن در اون پیام شما رو بشنوه. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون چنین قوری اعجاب انگیزی واقعا اختراع شده؟ در کمال تعجب باید بگم که بله، چنین قوری اختراع شده. اخیراً دو مخترع جوان وسیله ای رو طراحی کردن که افراد میتونن تنها با باز کردن در اون صدا و پیام خودشون رو ضبط کنن. نام این وسیله اتوپات و صدای کاربر مثل آب درون فناوری قوری شکل اون قرار میگیره. کاربران بعد از ضبط صدا در این وسیله رو بسته و نفر بعدی برای دریافت پیام تنها کافیه در اون رو باز کنه. پس دور این اختراع هم خط سفید میکشیم. خب کارتون چطور بود؟ تونستین واقعی یا تخیلی بودن اختراعات این برنامه رو تشخیص بدین؟ اگه دوست دارین باز هم خودتون رو به این چالش دعوت کنید، برنامه بعدی سیاه و سفید رو هم روی همین موج بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مهم است چه کسی به شما کتاب معرفی کند. ارزشمندترین و تازه ترین آثار نویسندگان را از رادیو فرهنگ بشنوید.
در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد.
مهم است چه کسی به شما کتاب معرفی کند. رادیو فرهنگ. فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، اگر درباره برنامه‌های این شبکه نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
الا یا ایها الساقی ادر کأسان و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیداری، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. Thank you.
چاپ اول از گروه کتاب رادیو فرهنگ رو بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من مریم بیانی با برنامه چاپ اول در خدمت شما هستم. شاید تا به حال جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی رو شنیده باشید. این جایزه با موضوع ادبیات و عرفان هستش که هر سال بعد از داوری به پایان نامه های برتر دوره دکتری در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان جایزه رو اعطا میکنه. امروز کتابی رو به شما معرفی میکنم که برنده این جایزه ادبی بوده. کتاب بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی، نوشته لیلا سید قاسم که انتشارات هرمس هم این کتاب رو منتشر کرده. خانم لیلا سید قاسم روی خط برنامه چاپ اول هستن تا درباره کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. خانم سید قاسم سلام، به برنامه چاپ اول خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خانم سید قاسم، من خواهش میکنم ابتدا مفهوم بلاغت رو برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بله، در کلی ترین شاید معنایی که بشه کرد، بلاغت در واقع روش هایی که باعث میشه ما یک معنای واحد رو بتونیم به طرق مختلف بگیم و اون طریق هایی که میگیم مؤثرتر باشن بر شنونده، یعنی شنونده اون جمله رو بشنوه یا اون صحبت های ما رو بشنوه و خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره. در واقع این روش هایی که باعث میشه کلام ما از یک کلام معمولی تبدیل بشه به یک کلام تاثیرگذار، میتونیم بهش بگیم بلاغت.
یعنی میتونیم بگیم مطابقت کلام با مقتضای حال مخاطب رو همون بلاغت میگن.
بله بله، این معناییه که تمام بلاغیون در ابتدا یعنی باهاش شروع میکنن کتاب های بلاغی رو.
شکل گیری بلاغت از چه زمانی بوده؟
والا کسانی که بررسی میکنن این موضوع رو، یه ریشه های در واقع این یه ریشه های یونانی داره از زمان ارسطو.
بله.
و بالاخره اینها ترجمه شده یه مقداریش به زبان عربی. منتها نکته خیلی مهم اینه که بلاغت عربی مهم، حتی اگر که تحت تاثیر بلاغت یونانی باشه، مهمترین ریشه هاش رو از قرآن گرفته، به خاطر اینکه به هر حال وقتی که قرآن نوشته شد خیلی ها تلاش کردن که ثابت بکنن معجزه بودن کلام رو، یعنی اینکه این کلام کلام انسان نیست، کلام خداست. و همین تلاشی که شکل گرفت، یعنی بدون ناآگاه، یعنی مثلا شاید خیلی خودآگاهانه نبود که دارن چی رو رقم میزنن، ولی در واقع مهمترین تئوری بلاغت رو شکل داد در ادبیات عرب، به خاطر اینکه همه داشتن تلاش میکنن که به طرق مختلف کوشش کنن. بزرگترین بلاغی که در واقع من هم اون رو به عنوان چارچوب تئوری او رو به عنوان چارچوب تحقیق خودم قرار دادم، عبدالقاهر جرجانیه.
بله.
اون تمام تلاشش این بود که ثابت بکنه، از طریق بررسی ساختارهای نحوی ثابت بکنه که قرآن کلامیه که در نهایت اعجازه، بنابراین اون معجزه پیامبره، از سوی خدا اومده. و تمام این تلاش‌ها روی هم رفته تئوری بلاغت رو در عرب شکل داد و اونها به فارسی ترجمه شدن و بلاغیون فارسی هم سعی کردن که اونها رو روی متن‌های فارسی در واقع پیاده بکنن و سعی کردن نمونه هایی از شاهکارهای ادبی فارسی استخراج بکنن و در کتاب‌های بلاغی فارسی اونها رو جاسازی بکنن زیل همون در واقع عنوان هایی که از عربی ترجمه شده.
در ایران از چه دوره گسترش پیدا کرد بلاغت؟
از فارسی اولین کسی که در واقع ترجمه میکنه به فارسی کتاب ترجمان البلاغه رادویانیه. این کتاب در واقع اولین اثر یه شاهکار بزرگه، ولی خب به هر حال رادویانی خیلی تحت تاثیر بلاغت عربی بوده و اونها رو در واقع ترجمه کرده و خیلی کوشیده که بلاغت رو فارسی بکنه،
درسته.
به شاهکارهای ادبی بپردازه. و دیگه این تلاش ها در واقع در قرن مثلا میتونم بگم 5 و 6 که رشید وطفات هم در واقع کتاب خودش رو مینویسه در زبان فارسی شکل میگیره، یعنی میتونیم بگیم قرن 5 و 6 قرن قوام بلاغت فارسیه. و بعد از اون دیگه یه مقداری جریان به تقلید و تکرار و تفسیر و اینها میافته از بعد از قرن ششم.
خانم سید قاسم، بلاغت در تاریخ بیهقی چطور هستش؟
در تاریخ بیهقی در واقع تمام بیهقی پژوهانی که قبل از من کار کردن یه تفاهم نظرهایی دارن، یعنی اونها تفاهم نظر دارن که بلاغت بیهقی تا حدی ریشه میگیره به هر حال از آرایه هایی که خیالی هستن، مثلا استعاره ها، مثل تشبیه، مثل آرایه هایی که در شعر هم وجود دارن و رایجن، ولی همشون تفاهم نظر دارن که واقعا بلاغت بیهقی خیلی هم مبتنی بر زبان استعاری بیهقی نیست، چون خیلی هم بیهقی زبان استعاری نداره، بالاخره اون مورخه و وظیفه اول خودش میدونه که اطلاعات رو منتقل کنه، بنابراین کسی که داره روایت میکنه، روایت تاریخی میکنه، خیلی نمیتونه از زبان استعاری استفاده کنه مگر در جاهای محدودی. خب این سوال همچنان باقیه که از بلاغت بیهقی از کجا میاد، و مسئله دیگه این که خب تاریخ بیهقی نثره و دیگه نمیتونیم فکر کنیم که اینجا دیگه وزن و قافیه دارن به کمک میان، چون دیگه در نثر این خبرها نیست و نویسنده دیگه این امکانات رو که شاعر داره نداره و به جاش از یک چیزهای دیگه بر استفاده بکنه. این سوالی بود که در ابتدای این تحقیق برای من هم بود. بنابراین من با توجه به تئوری بلاغتی که عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز خودش نوشته، من گفتم که بیام و نگاه پیش خودم فکر کردم که این فکر خوبیه که نگاه عبدالقاهر جرجانی رو اتخاذ بکنم و با توجه به اون با اون روی کرد تاریخ بیهقی رو بررسی کنم. یعنی چی؟ یعنی من نحو بیهقی رو یا سینتکس بیهقی رو از جهت زیبایی شناسی و از جهت بلاغت بررسی کنم، یعنی بگم که کدوم ساختارهای نحوی هستن که تکرارن و این ساختارهای نحوی چه اثر زیبایی شناسی دارن و چه تغییری در معناها ایجاد میکنن، معناهای ضمنی اضافه‌ای که ایجاد میکنن در جمله به چه شکله. من سعی کردم که اینها رو بررسی بکنم و یک هدف دیگه هم که در واقع دنبال میکردم این بود که در کنار این که در واقع این شاهکار ادبی رو، ادبیت بیهقی رو در واقع از دریچه نحو بررسی بکنم، دیگری این بود که در واقع دانش معانی من رو، یک معانی بخشی از بخش مهمی از بلاغته، در واقع این کاری که من دارم در این کتاب میکنم، یعنی دانش بلاغت رو وقتی تقسیم میکنن معانی، بیان و بعدی تقسیم میکنن، من روی قسمت معانی متمرکز شدم و سعی کردم که یعنی یکی از اهدافم این بود که دانش معانی رو احیا بکنم در زبان فارسی، زنده بکنم. و خب این دو تا هدف در کنار هم خیلی هدفهای همگرایی بودن، به خاطر اینکه ما برای زنده کردن بلاغت فارسی راه دیگه ای نداریم. خب ما به اندازه کافی از بلاغت عربی تأثیر پذیرفتیم، به اندازه کافی ترجمه کردیم، ولی چرا همچنان کافی نیست؟ به خاطر اینکه ما سراغ شاهکارهای خودمون نرفتیم و از اونها کمک نگرفتیم. اینکه دانش معانی وقتی که ما بریم به سراغ بیهقی، بعد بریم به سراغ سعدی، بعد بریم به سراغ حافظ، مجموع این شاهکارها به ما کمک میکنن که ما ببینیم که در واقع زیبایی شناسی ادبیات فارسی چطور شکل میگیره و خب ما بدنه دانش بلاغت رو در فارسی اینجوری میتونیم محکم کنیم، شکل بدیم و محکم کنیم، چون به هر حال این دانش همونطور که در زبان عربی هم الان اتفاق افتاده کمی محجور شده، یعنی نمیتونه به اندازه کافی از متن‌ها سوال بپرسه و پاسخ خوب بگیره، یعنی بتونیم باهاش متن‌های ادبی رو تحلیل کنیم، بررسی بکنیم، و این ناکارآمدی باید بالاخره یه جوری رفع بشه و من فکر کردم که این طریق خوبیه. و این پیشنهاد البته من باید بگم چون این کار رساله دکتری منه، این پیشنهاد استادم دکتر شفیعی کتکنی بودن که همینجا هم بالاخره باید ازشون یاد بکنم، ان شاء الله که هر جا هستن سلامت باشن. و بالاخره پیشنهاد ایشون بود که خیلی هم دانشجویان دیگر رو هم تشویق کردن و من امید دارم که کار دانشجوی دیگر هم منتشر بشه. دوستانی بودن که یکی از دوستان رو تشویق کردن که روی سعدی کار کنن، یکی از دوستان رو تشویق کرد، بچهای دکتری رو تشویق کردن که در واقع روی حافظ رو کار کنن، روی بلاغت ساختارهای نحوی حافظ، بلاغت ساختارهای نحوی سعدی و غزلیات شمس. و کار من از این بین خب به هر حال به هر دلیل بیشتر دیده شد و بالاخره انتخاب شد به عنوان برنده.
آرزوی سلامتی میکنیم برای آقای دکتر شفیعی کتکنی، همچنین برای شما خانم سید قاسم. ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، سلامت باشه. خیلی خوشحال شدم. زنده باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظات قبل گفتگوی من رو شنیدید با خانم لیلا سید قاسم، مؤلف کتاب بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی. ممنونم از این که این هفته هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستات رو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
اوقات عصرگاهی دوشنبه‌تون خوب و خوش. شما شنونده رادیو فرهنگید.